بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجه.
مسئله شماره 16، سید طباطبایی یزدی می‌فرماید که یجوز تکرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي او تعدد، لكنه مكروه. درباره مسلوب ظاهرا تتمه باقی مونده بود که اون مسلوب را هم برای شما بیان بکنم. سوال آقای جیدی بود که مسلوب سرنوشتش چه می شود و روایات که سید الخوی گفته است ضعیفه، چه کنیم؟ حکم مسلوب عنوان کنید تتمه بحث درباره حکم مسلوب. گفته بودیم که مسلوب به حکم شرع 3 روز باید بماند و این یک قول مشهور است. اول رأی سیدون الاستاد رو در این رابطه بگم، برای اینکه سؤال شما در این رابطه بود ونگهی شرحی را از بیان قدما و از نظر نصوص درباره مسلوب داشته باشیم. سیدون الاستاد می فرماید که مسلوب هرچند مشهور این است که 3 روز بماند، ولیکن با این رأی مشهور لا یمکن المساعدت علیه، این قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه روایاتی که در این رابطه گفته شده است روایات سندشون ضعیفه. خود سید نقل میکند، میفرماید که صاحب وسائل در ابواب حد محارب 3 تا روایت ذکر کرده است که هر 3 تاش ضعیف. روایت اول عبارت است از روایت باب 5 ابواب حد محارب، حدیث شماره 1، کتاب وسائل جلد 18. در این روایت آمده است قال ابو عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام صلب رجلا بالحیره 3 ایام. این منطقه از عراق هست، شهری به نام حیره. ثم انزله فی الیوم الرابع فصلى علیه و دفنه. خسر و رودار گذاشت و بعد از اون پایین آورد و نماز خوند و دفن شد. می فراند و هی ضعیفتان به نوفلی، هی ضعیفه به نوفلیه، نوفلی می فراند ضعیف. خب دلالت روایت کامل بود، سریع هم بود، نه ظاهر، سریع. و سند و سیدان استاد فرمودن که ضعیف. روایت دوم همین باب و همون کتاب حدیث شماره 2 نقل شده است که روایت اینه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا المسلوب بعد 3 أيام، لا تدعوا المسلوب بعد 3 أيام حتى ينزل ويدفن، بیش از 3 روز نگذارید تا دفن بشد و پایین آورده شود. میفرماید که وهی ایدن ضعیفتون به نوفلی، این هم ضعیف است به وسیله نوفلی. برای شما بگم این نوفلی اولا و ثانیا و ثالثا، اما این نوفلی طبق تحقیقی که تتبعی که تتبع ناقصی در حد توان ناچیز این حقیر، این نافری و سکونی روایت زیاد نقل میکنن و مورد عمل و اعتماد اصحاب هست. علا تتبع، تتبع کنید. و ثانیا این نافری در سند تفسیر قومی آمده است و در سند در جزء مرویون عنه مشایخ صلات هم هست، اونجوری که تا الان در ذهنم هست این نافلی کسی است که در توثیق عام دارد، توثیق عام ایشون هم در تفسیر، در سند تفسیر قومی آمده است و هم ایشان را مشایخ سلاس، ابن ابی عمیر بزنتی نقل می کند. صفوان از همین نوفلی نقل کرده به سند صحیح در وافی. پس یک نقل درباره ایشان در تفسیر، در سند تفسیر، یکی هم صفوان که از مشایخ سلاس نقل کرده، دو تا توثیق عام خیلی مهم می دارد مضافاً بر اعتماد اصحاب. ثالثاً خود سید در معجم جلد 7 صفحه 122 مراجعه کنید، از رأی خودش درباره نوفلی برگشته، نوفلی را توثیق کرده، معتمد اعلام کرد. این دو تا روایت که سنداش به خاطر نوفلی مشکل داشت، خود سید نوفلی را بعدا تایید میکند. و روایت سوم میتونه روایت معیدی باشه، دو تا روایت معتبر با یک روایت معید، اون روایت روایتی کیه؟ و ثالثا همون باب 5 حدیث شماره 3، دقیقا باب 5 از ابواب حد محارب، حدیث 1 و 2 و 3 شیخ صدوق نقل میکند. شیخ صدوق اینو مرسل نقل میکند، ولی چه مرسلی؟ میگه قال الصادق علیه السلام المسلوب ينزل عن الخشبت بعد 3 ایام و هی ضعیفه لارسالها. سید فرمود که ضعیفه به خاطر ارسالش. نکته قبلا مکررم برای شما گفته بودیم که صدوق اگر در مرسلهاش رویه بود مرسله، و ما اگر در مرسلهاش بود قال صادق، این دیگه مرسل نیست. برای خود صدوق ثابت شده که صادر شده از این کلام از امام صادق که میفرماد قال الصادق، اعتماد صدوق به اون روایت قطعی میتونه باشه و اعتماد اهل رجال هم اصحاب رجال هم به کلام صدوق قطعی است. بنابراین روایاتی که گفته شد ضعیف هست، در ضعف این روایات ما آنچه که تحقیق کردیم مشکلی و نخوردیم. مضافاً یک دونه معیدی هم دارد که صاحب وسائل در ابواب احتضار باب 49 روایت چهارم از امام صادق نقل میکند: لا تقر المسلوب بعد ثلاثت ایام حتی انزل و یدفن. اینو میفرمایید که ضعیف است و هی ایدا ضعیفت السند بموسى بن ایسا الذي لم یوثق و محمد ابن میسر. خب حالا در ضعف ارچند محمد ابن میسر رو بعدا خود ایشون در معجم توصیح تأیید فرمودن، ولی موسی بن عیسی رو هرچی گشتیم براش توصیحی که نیافتیم، ایچی متحی هم براش نیافتیم. ولی خب مضمونش مطابق است با روایات معتبر و در حد معید میتونه باشد، اونو به عنوان مؤید تلقی میکنیم. حد اقل روایتی است که اصحاب رجال اون رو نقل، مشایخ اون نقل کرده اند. خود نقل هم اگر یادتون هست گفتیم نقل اعازم یک امتیاز به حساب میاد. بنابراین این موسی بن عیسی که توثیق ندارد، اما این هم میتونه برش یک گوشه از اعتبار درست کنه. چرا؟ چون این مضمون این روایت مشهور عند الاصحابه، بنابراین مشهور هم مشهور قدمایی، مشهور قدمایی هم جابر ضعف سند می شود. پس خوشبختانه کل این روایات از اعتبار برخوردار هست. در صورتی که از اعتبار برخوردار بود، آنچه که در متن آمده درسته و متن هم مطابق با رأی مشهور هست و مشکلی ندارد. بله، و اون حرفی که سیدونا، بله حالا به کاری بکنیم که من خودم در وادی تجاسر قرار نگرفته باشم، اینا رو که صحبت کرد که بحث کردم شما قبول کردید که نوفلی و ساقت و اعتمادش حتی از نظر خود سید تأیید شده، از روایات معتبر میشه. بیان سید این بوده که این روایات ضعیفه، در صورتی که روایت درست باشه سید هم رأی شریفشون اینه که بله به همین رأی مشهور باید عمل کرد. گویا رأی سید درست مطابق با مضمون این روایت میشد در صورتی که این روایت معتبر باشه، که روایت هم اعتبار ثابت شد، بحث درش نیست. و اما اون اشکالی که فرموده بودن در مورد نوفلی، اون اشکال وقتی بود که ایشان رأیشان در مورد نوفلی تغییر نکرده بود، رأی و نظر شریفشان در باره نافلی تغییر کرد. برابر این رأی سید هم چون روایات معتبر شد، رأیشان طبیعتا میشه رأی مشروع. مضافه بر این که ایشون در فتوا مطابق با مشهور از مشهور تجلیل و تقدیر و اعتماد دارد، به رأی مشهور اعتماد دارد، جسارتی به عمل نیامده باشد، ردی تلقی نشود. یه یعنی اشکالی که در ذهن شما بود که بازم اونم آقای جیدی مطرح کردن از روی این کتاب، که گذاشتن یک مؤمن روی دار حدک است. آقای جیدی عزیز درسته، حدک اگر بلا وجه باشه، حدک اگر وجهی داشته باشه، حدکی نیست. کسی رو که میخواد بگرد سوار بکنه داخل شهر، بگردانه تا مردم اینو ببیند، مفسد فی الارض را، خب چقدر اون حد که دیگه، ولی اون حد حد که نیست، اون جزاء هم به ماکان یعملون هست. اون فردی که رودار میرد، خود نمیدونید خدا نکنه که چه فردیه، چقدر فاسد بوده که رفته سر دار. بنابراین بودنش رودار حد که نیست. فرمایش سیدون الاستاد درسته، درسته، حد که روی دار موندن، ولی اگر مجوز شرعی داشته باشد، فساد و افسادش در حدی باشد که جزاش اون باشه و پنداموز باشه و برای دیگران هم باعث عبرت بشود، مصلحتی داشته باشد، مصلحت جبران بکند اون حد که را، و حکم شرعی که اونجوری آمده باشد برای ما، حکم شرعی متبع است که این را بگید ما از خود شما آموختیم. و مطلب تا اینجا تمام. رأی مشهور فتوای سیدم که مراجعه کنید آخرش برید که سیدم ببینید که طبق مشهور فتوا داده باشد، و این بحث هم بحث تحقیقی باشد، اونم قبل از آن که رأیشان درباره نوفلی تغییر کرده باشد. تمام. بحث بعدی مسئله 16 بفرمایید.
آقای حجت حسینی صاحب بودن که شهرت که جابر ضعف سند است باعث وساقت نقل می شود یا وساقت راوی؟ آقای سید موسی حسینی هم پرسیدن که کتاب معجم سید اول نوشته شده یا تنقیح؟ این هم سید موسی پرسیدن. بعد از این بحث هم که الان مطرح کرد در باب چیز مسلمان، با نگاه امروزی که بحث های حقوق بشری جهانی مطرح میشه، میتونه محلی از اعراب داشته باشه یا نه؟ اون قصه ای که آقای جیدی گفته بود اینم به ذهن بنده.
سوال آقای حسینی حجت آقا که وسا عمل مشهور باعث وساقت رایی میشد یا باعث وساقت روایت، عمل مشهور اعتبار رو برای اون روایت ثابت میکند، ما هم الان در فکر اعتبار برای این روایت هستیم، به وساقت خود فرد کار نداریم. هر روایتی که مورد عمل مشهور باشد ولو راویش هم ضعیف باشه، اون روایت از اعتبار برخوردار میشه. ما این روایت رو اعتبارش رو به دست میاریم، با عنوان توثیق نیست. عمل مشهور توثیق برای فرد نیست. عمل مشهور باید این قبلا بشونه، عمل مشهور اعتبار برای روایت، عمل مشهور توثیق فرد نیست. سوال خوبی بود. در بحثای رجال شاید گفته باشیم یا نه، خدا خودش میدونه، الان در حافظم به تمام جزئیات نیست. اما آقای حسینی سیدنا که فرمودن
کتاب
معجم و تنقیح، بله، برای شما بگم، بله، این سوالیست، سوال آقای حسینی اینه که اگر معجم قبلا باشه تنقیح بعد آمده باشه، ممکنه از اون وساخت بر آقای حسینی. تاریخ اینا درست یادم نیست، من که دقیقا نمیتونم. خب البته با چاپ کتاب ها که مراجعه کرد نشان میداد، منتها بسیار به احتمال قوی تکمیل معجم نمیدانم، اینو شک کردم که تکمیل معجم بعد از تنقیح شده است یا نه. ما اون موقع که من شرفیاب بودم در درس سیرون الاستاد از معجم یادم نیست، که خبر از تدمیش یادم نیست، و اما تنقیح اون موقع نشته شده بود که صاحبشو میشناختم، آقای قرعی. از معجم اون موقع من چیز به گوشم نرسید، ظاهرا تاریخ معجم بد باشه، که آقای غربی هم در یکی از پاورقیاش می نویسه که رئیس بعدن برگشت در معجم هست، برگشت و تغییر رأی را اعلام میکنه، یعنی معجم بعد از تنقیح باشه. قاعدتا معجم باید بعد از تنقیح باشه. جواب دقیقش رو فردا برای شما میگم، نسه بذارید. مطلب تا اینجا تمام، رسیدیم به مسئله شماره 16.
آقای حجت حسین بودن، شما نفرمودید شهرت یک امتیاز برای وساطت موسی بن عیسی می شود. شما نفرمودید شهرت یک امتیاز برای وساطت موسی بن عیسی می شود.
این شهرتی که نسبت به این روایت، الان این روایتی که ما اعتبار این روایت کار داریم، این موسی بن عیسایی که اینجا آمده است، این موسی بن عیسی این روایت چی می شود برای این روایتی که این موسی بن عیسایی که این روایت نقل کرده ضعف موسی بن عیسی را که در این روایت ایجاد شده، این ضعف را شهرت جبران می کند. شهرت جابر ضعف سند است و معناش اینه که اعتبار برای روایت ثابت میکند، نه اعتبار برای راوی. مسئله 16، ظاهرا این واضح بود، چیزی خواسته تکرار صلات ولیکن به نحو مکروه. اولا تکرار صلات و ثانیان به صورت مکروه. در متن ما این مطلب آمده، جایز است تکرار صلات بر میت، مصلی یک نفر باشد یا چند نفر یا متعدد، لکن این تکرار مکروه هم. در این رابطه اقوال فقها، شیخ قدس الله نفسه زکیه کتاب خلاف جلد 1 صفحه 721 می فرماید یکره ان یصلی علی الجنازه. این اکراه جای دیگه، صفحه 726 می فرماید من صلى على جنازة يكره له ان يصلي عليها ثانيا. بله، کسی که نماز خونده باشد بر میت، یعنی خودی اون فرد، و دوباره نماز بر او بخواند مکروه است. دلیل هم میفرماید که دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبار هم، که ما این اخبار رو هم میفرماید اوردناها فی الکتابین، وارد کردیم این اخبار در دوتا کتاب که تهذیب و استبصار باشد. مکروه تا اینجا دیدیم و جواز رو با مکروه دوش با هم از بیان شیخ استفاده کردیم، اما ببینیم که کراهت از کجا آمده است و دلیلی که در این رابطه داشته باشیم چه باشد. آیا دلیلی داریم که این رو بگیم تکرار بشود نماز جائزه یا تکرار نشود جائز نیست؟ به بیان شهید مراجعه کنیم که در کتاب، بله، به بیان، اجازه بدید برای شما تفصیل مسئله رو بگم. در این رابطه محقق حلی میفرماید تکره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين على المشهور. اینا داشته باشید. کتاب صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، بله، در کتاب جواهر جلد 12 صفحه 100 می فرماید وفاقا للاکثر، این مکروه همین است. اکثر هم به این مطلب موافق است، بلکه مشهور نقل و تحصیل، بلکه در غنیه سید ابن زهره در غنیه صفحه 105 آورده است که کراهت دارد، اجماعاً، یعنی اجماعی را هم در این رابطه ذکر. در این رابطه نصوصی هم هست که به این نصوص اشاره میکنیم. اجازه بدید اقوال را کامل بکنم بعد برای شما نصوص رو بگم. محقق حلی رو فرمایش رو گرفتیم و بعد از که محقق حلی فرمایششان به دست آمد، علامه حلی هم در کتاب مختلف جلد 2 صفحه 309 می فرماید که بله، تکرار مکروه هست و این در کتاب، البته در قواعد هم دارد، در قواعد جلد 1 صفحه 231. رأی شیخو، رأی نظر شیخو حلیین یا فاضلین که علامه حلی، که محقق حلی و علامه حلی باشد به دست آوردیم. جواهر هم این مطلب رو فرمودن. الان مراجعه کنیم دلیلی که برای این مطلب گفته شده است که مکروه هست یا مکروه نیست چه باشد. استدلالی که شده است بر این مطلب به خبر وهب ابن وهب استدلال شده است. کتاب وسائل جلد 2 باب 6 از ابواب صلات جنازه حدیث شماره 24، وهب ابن وهب عن جعفر عن ابی، عن امام صادق عن امیه امام باقر ان سلام الله علیه و آله، ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صلى على جنازة فلما فرغ جاءه أناس فقالوا يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليه. پیامبر برای جنازه نماز خواند، مردم آمدن گفتن یا رسول الله ما به صلات نرسیدیم، میشه گویا دوباره بخوانیم؟ فقال لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعو لها، فقط براشون دعا کنید. این روایت همین روایتی بود که گفتم، حدیث شماره 24. و روایت دیگه خبر اسحاق ابن عمار هست، این روایت هم در همان باب حدیث شماره 23. قال ان رسول الله، عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلى على جنازته فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها فقال إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ولكن ادعوا له وقولوا خيرا. مضمون تقریبا مضمون روایت قبلی، پیامبر به یک جنازه نماز خوند، عده ای اومد گفت یا رسول الله نماز جنازه از دست ما فوت شد. امام حضرت رسول فرموده باشد در جنازه دوبار نماز نمیشه خون، ولیکن دعا کنید و برش بگید که هرچه خیر هست برش بخواهید. گویا این روایت هم دلالتش کامله بر چی؟ بر عدم تکرار صلات بر میت. شما الان عجله نکنید که ما میخوایم جواز رو ثابت کنیم. این روایت که همش عدم جوازه، دسته دوم هم داریم، جمع بین دو تا دسته میشه نتیجهش کراهت. اجازه بدید. و بعدش هم خبر حسین ابن الوان هست از امام صادق علیه السلام، تقریبا مضمون همون مضمون این روایت را، وسائل باب 6 حدیث شماره 13 نقل میکنه. این اخبار ظاهرش حرمت منع شده دیگه، جایز نیست. بله، این ظاهر این اخبار حرمت. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکی در کتاب مصباح الفقیه جلد 14 صفحه 462 بعد از این که این اخبار رو نقل میکنه میفرماید که و هذه الاخبار ظاهرها الحرمه ولكنه يتعين حمله على الكراهه. چرا؟ جمعا بينها وبين غيرها من ال معتبرة المستفيضة الدالة على الجواز. بله، این اخبار زواجش که حرمته، ولی این حمله بر کراهت میکنیم که همون نهی باشد، نهی تنزیهی. چرا؟ به خاطر که جمع میکنیم بین این دسته و اون معتبره مستفیضهی که دلالت بر جواز دارد. از اون معتبره مستفیضه ای که دلالت بر جواز دارد، روایت اول چطور رو به عنوان نمونه بگیم. روایت اول موثقه عمار هست، کتاب وسائل باب 6 از ابواب صلات جنازه حدیث شماره 19 موثقه هست، موثقه عمار. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه. سريع، ميت اگر به خاک پنهان نشده باشد، خاک روش نریخته باشند، میتونن دوباره براش نماز بخونن، هرچند نماز براش خونده شده باشد. سندم معتبر، دلالتم صریح. حدیث دوم باز موثقه است، موثقه یونس ابن یعقوب هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الجنازه لم ادرکها حتی بلغت القبر اصلی علیها، قال ان ادرکتها قبل ان تدفن فان شئت فصل علیها. میفرماید که اگر شما جنازه، سوال فهمیدید دیگه، در روایت متن سنگینی نبود، متن هم شمرده خوندم و محبتم فرمودید. خلاصه مضمون روایت این بود که اگر جنازه ای را که براش نماز خوانده نشد نخوانده اید و درک کردید قبل از اینکه دفن بشود، اگر میخواهید نماز بخوان براش، جایزه. این حدیثم شماره شو بابشو گفتم براتون، بله بابشو نگفتم، آدرسشو نگفتم. وسائل همون کتاب، وسائل یعنی جلد دو باب شش از ابواب صلات جنازه، حدیث شماره 20. تا اینجا این مطلب، این دو تا روایت. اما روایت سوم هم خبر جابر هست. عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت ارأیت ان فاتتنی تکبیر او اکثر، قال تقدیم فاتت، قلت استقبل القبل، قال بلا و انت تتبع الجنازه. بعد در ذیل این روایت دارد که امام می فرماید فلم یجی قوم الا قال لهم صلوا علیها، گویا بعد از دفن، بعد از اینکه نماز خوانده نشده بود، جنازه افرادی نماز نخوانده بود بر جنازه و سوال شد و آقا امام صادق استدلال میکند، امام واقع استدلال میکند به عمل رسول الله که به نسبت به یک زنی از بنی نجار فوت شده بود که نماز بر او خوانده شده بود. بعد قومی آمد بعد از که در فوجد الحفرت لم يمكنه فوضعوا الجنازه فلم يجئ قوم الا قال لهم صلوا عليها، هر کسی که آمد براش گفته شد که براش نماز بخونید. این تکرار بود دیگه. خبر جابر از امام باقر علیه السلام از سندش از لحاظ معایير رجالی یک سند به اصطلاح ما درست با معیارهای رجالی دیده نمیشد، اما اگر در ذهنتون سپرده باشید که گفتیم یکی از طرق اثبات اعتبار یا علم به وسوخ صدور حکایت هاست. این حکایت، حکایت مشهوریه که تقریبا مطمئنن این حکایت واقعیت داره. از طریق حکایت اگر یک روایتی ثابت بود، خب ممکن اعتبارش از طریق سند نباشد و از طریق حکایت باشد. حکایت، حکایت معروفیه و موثقیه، حکایتون موثقتون قابل اعتماد میشه. لذا این روایاتی که جواز اعلام میکنن، اینها در حد مستفیزه و معتبرن. ما فقیه همدانی میفرماید روایاتی که دلالت بر عدم جواز دارن، اون روایات ضعف سند دارند، سندشان مشکل دارد، لذا ما چه میکنیم؟ روایات را جمع میکنیم و حمله بر کراهند. یک تتمه ای دارد این مطلب، انشالله فردا برای سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنیم.
اللهم صل